دیگر به جای خرقه درویشی جامعه رزم بر اندامشان کردن و تسبیح‌های آبدانه‌شان را به شمشیرهای بران مبدل ساختن و اونها را از زوایای خانقاه ها به فراخنای میدان جنگ کشانیدن، دیگر در حقیقت و واقع صوفی نبودن. لیکن با شگفتی میبینیم که با اصرار خود را صوفی میگفته و دم از صوفیگری میزده و پیشوایان خود را با عنوان مرشد کامل میستودند. این دعوی تا مدتی از دوره صفوی باقی ماند، اما نه حالت این قوم سرخ‌کلا شبیه مجاهدت و تحمل ریاضت صوفیان پیشین بود و نه مرشدان کامل آنان مانند مشایخ گذشته در مقام ارشاد قرار داشتند. اینه تو پرانتز داشته، یعنی شاه اسماعیل. بلکه این هر دو عنوان تنها میراثی بود از دوره‌ای که نیاکان دودمان صفوی به تعلیم پیروان خود اشتغال داشته و هنوز بر مسند فرمانروایی تکیه نزده بودند. باید گفت نظام خاص خانقاهی که صوفیان صفوی داشتند اونگاه به درستی از هم گسیخت که شاه اسماعیل دوم با حسن قلی خلفا خلیفت الخلفای مرشد کامل راه بی‌مهری سپرد و سرانجام او را به خواری کور کرد. این شاه اسماعیل دوم هم جانوری بوده، یعنی این آقا عرض میکنن که شاه طهماسب که جانشین شاه اسماعیل شد یک پسری داشت همین آقا باشه، این رو 22 سال در یک قلعه زندانی کرده بود به عنوان که این تارک و سلاته، این هم در اونجا دوچار حشیش شده بود و عقده ها و یه سرکوفته و اینها، و نوشتن روزی که رفتن در قلعه رو بشن گفتن علا از و سلام عرض میکنیم شما شاه شدی، آمد و عرض میکنن این عقده های عجیب غریب رو جلده را در کشتارهای فجیع و عنیف واقعا داستانش خیلی عجیبه. این شاه اسماعیل دوم بله کور کرد یا کور کرد. میدانی که همین مرشد کامل در کشتار برادران و برادرزادگان و صوفیان پایتخت و سرخ‌کلاهان دیگر مبالغه بسیار کرد، هر چه برادرم داشت که سر بود اینها، و اینها همه رخنه هایی بود که در کلاه دوازده ترک حیدری می افتاد. بعد از این جنگ های تورانی طایفه های قزلباش و دیگر و سستی و تباهی کار مرشد کامل در زمان پادشاهی محمد خداونده بر تبصره صوفیان سرخ‌کلاه افزود و طبعا رشد قدرت عالمان مذهبی هم در این میان به ضعفی که در نظام حاصل شده بود شدت بخشید، چنان که وقتی دوره پادشاهی به شاه عباس اول رسید دیگر از قدرت تصوف و قزلباش صوفی شاه چندان چیزی نمانده بود. همین قزلباشان صوفی نما همین که در قیام شاه اسماعیل با اون تأثیر شگرف به نشر تشیع و کشتار مخالفان پرداختن، نادانسته به سست کردن نهضت اصلی خود که به هر صورت بر بنیاد تصوف قرار داشت دست دادن، از پوست و تخت درویشی برخواستند و به سجاده زاهدان نشستند، اما چون زهد بدان امارت جویان شمشیرزن و دردی خواران حشیش آشام نمیبرازید هر دو قدرت از دستشان رفت و به مرجعهای دیگر تعلق گرفت. مهمترین مرجعی که این قدرت معنوی را به خود اختصاص داد حوزه فعالیت عالمان مذهبی شیعه بود. کلید در اینجا اونا به نتاج رفتند، دست رفته قدرت افتاد دست آخوند رافضی که بر صدر همه در این دوره داخل مجلسی داستانش شنیدی. حالا این بقیه خیلی مهم، این چند ست را آینده که بکنه خدمتتون کلید خیلی چیز هست. این گروه که از آغاز اصل برستر حاجت شدید ایرانیان شیعی شده و شیعیان ایرانی شده به راه نمایان مذهبی از دیار عربان به ساحت عجمان روی آورده، یعنی امش آخوند عرب اهل لبنان و اینا آمدن، همین شیخ بهاءالدین عاملی که میگویی پدرش عرب بوده آوردن اینجا ممانی که اینها سوار و نژاد عرب دارن و سادات هستن و میراث دین و اسلام و قرآن رو اینها بهتر بلدن. بله از دیار عربان به ساحت عجمان روی آوردن، مهمانانی بودند که به زودی بر میزبان خود چیره شدند. اینان به سائقه اندیشه های مذهبی خود که از دیرباز به میراث داشتند با جریان های فکری و ذوقی ایرانیان و از اون جمله با تصوف به مبارزه برخاست. بارها از گرفت پس شما که تصوری که اندیشه ایرانی است، یک عکس العمل ذهن ایرانی در مقابل تهاجم اسلام عزیز و خوشکندیشی و تسلب این آیین بیابانی. استاد محمد تقی بهار ملک الشعرا درباره تصوف دوره صفویه چنین اظهار نظر کرده است: ظاهرا جاه و حرمت صفویه به واسطه صوفیگری اجداد و همراهی صوفیان و مریدان بود، اما پس از جلود شاه طهماسب و اول و خشک شدن خونها و به راه افتادن تولایان و تبرایان در کوچه و بازارها و انتشار کتب و باستودن مکتبخانه ها در مدت 50 سال احوال دگرگون می شود. فرهنگ جدید کار خود را صورت داده و با اون که بنای صفوی بر ارشاد بود در ارشاد بسته شد و جز یک سلسله که باقی ماند، که سلسله فتیان و از منصوبین بی ایمان تصوف بودن و در عهد صفوی نیز به وسیله خلیفه سلطان کسفر کسفت پوشیده و داخل جماعت صوفیان باصفا یعنی فدایان شخص شاه می شدن، دیگر صوفی بازی دیده نمی شد و صوفیگری واقعی از فقها و اخباریون شکست خورد. این اخباریون خیلی مردم باهوشی بودن، می گفتن آقا این قرآن چیز درستی نیست، درش تقلب شده، معلوم نیست این راست بشه. ما با همین اخباری که به دست ما می رسه، با همین نمی دونم اشتباه که حدیث و این بند و بساط و سنتی که آمده، با اینا می توانیم کار اسلام خودمون رو روبراه کنیم. حال بمونن در کتاب شیعه صوفیان را بیدین و اباهی شمردن. اباهی یعنی کسی که حلال رو حرام رو حلال میکنه، اباهیون. این تهمت رو زدن به همه مخالفان دستگاه سلطنت و دستگاه دین و به مولای روم، منظور مولاناست، بد گفتند و نیز قتل و حرق این طایفه به قتل و حرق این طایفه فتوا دادند. هم یعنی سوختند، بودن بکشید و بسوزانید این صوفیان رو. ایرانی خرقه را کنار گذاشت و شمشیر و کمان برداشت به جنگ سنیان که از مشرق و مغرب، یعنی دولانه زنبور، همون که عرض کردن شیبانیان و عثمانیان، برای بردن و خوردن این کشور با دهان باز و انیاب حاده، انیاب حاده یعنی دندان نیش تیز، پیش می آمدن شکاف و همه جا فاتح شد و هرگاه ایرانی سنی می بود اتحاد ملی و استقلال ایرانی باقی نمانده. ایرانیان میانه ازبکان و ازبندوهاش قسمت شده بود و حتی دولت افغانستان هم به وجود نمی آمد. این اظهار نظر مرحوم ملک الشعرا بهار بود در اون بخشی که مربوط به ناسیونالیسم ایرانی هست و این حبل المتین تشیع در اون روزگاه